همراهان و شنوندگان ارجمند و گرامی، مخاطبین محترم برنامه حوزه نقره، در این بخش قصد داریم صحبتی داشته باشیم با جناب آقای امین خرمی، منتقد سینما و مدرس دانشگاه، تا در رابطه با ژانرهای سینمایی باشون گفتگو بکنیم. درود بر شما جناب آقای خرمی، وقتتون بخیر باشه، خیلی خوش آمدید به حوزه نقره.
صبح بر هر خان که بنشستیم، خدا رزاق بود. عرض ادب و احترام سرکار خانم ارج بزرگوار، نازنین همراهان شبکه رادیو ایران، خواست برنامه حوزه نقره. خیلی خوش سعادتم در قالب این دقایق همنشینی همکلامی با شما و دوستان عزیز شنونده.
زنده باشید، خیلی سپاسگزارم از اینکه وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید. جناب آقای خرمی، ما هر برنامه در حوزه نقره راجع به ژانرهای سینمایی صحبت می‌کنیم و امروز هم قصد داریم در مورد ژانر سینمای تاریخی و دینی و آیینی صحبت بکنیم. در خدمت شما هستیم و خوشحال میشیم که ما رو بیشتر آگاه بکنید.
بسیار سپاسگزارم از شما. پیش از هر چیزی در تلیه کلامم، ایام موسم حج و اعیاد ماه ذی‌حجه رو خدمت شما و نازنین شنوندگان تبریک عرض میکنم و زلف همین تبریک رو گره میزنم به مقدمه‌ای که شما اشارت فرمودید و عرایضی که خواهم داشت. عمر هنر سینما با وجود اینکه در قالب هنرهای هفتگانه در پله هفتم ایستاده و به عنوان هنر هفتم شناخته میشه، هنوز خط مشی برای تثبیت انیمیشن به عنوان هنر هشتم وجود نداره. برخی همین هنر رو در حقیقت در حوزه هنر هشتم قرار میدن. به واسطه عیارسنجی نسبت دیگر گونه های هنر چندان پرپروپیمون نیست، چیزی قریب به 1.5 قرن، دقیقا 164 ساله که از عمر سینما داره میگذره. اما آنچنان که قطعا هم شما هم دوستان عزیز شنونده میدونید، هنری است که در جهان غرب چه تولدش و چه رشد و نضجش رو مدیون سینمای امریکا و سینمای اروپا هسته. شاید در گونه نگاه هنرمندان سینمای اروپای غربی بتونید دستی بسیار بسیار گرمتر از شکل تجاری که در سینمای هالیوود یا سینمای ایالات متحده در حقیقت وجود داره طبقه بندی کنیم. از اونجا که مفاهیم دینی برای آحاد بشر تفاوتی نمی کنه، از هر نژاد، قوم، قبیله، رنگ و مذهبی باشند، جز مؤلفه‌هایی که در تاریخ زندگیشون چیده شده، کسانی که به عنوان سرمایه گذار و صاحبان استودیو در جهان غرب بودن، یکی از اصلی ترین مؤلفه‌هایی که میتوانستن به واسطه اون هم میخ این هنر رو محکم بکوبن و هم اقتصاد اون رو از همون گام‌های نخست درخشان بردارن، سراغ تولید و مزامینی رفتن که مفاهیم دینی عجین و قرین هستش. شکوه و جلال آثار سینمای کلاسیک جهان که فصل مهمی از تاریخ آثار سینمای جهان رو هم داره به خودش اختصاص میده، با فیلم‌هایی در گونه سینمای دینی گره خورده و سردمداران بسیار بسیار بزرگ نامی داره. ده فرمان فیلم آشناست، بارها از شبکه‌های مختلف سینما پخش شده و علاقه‌مندان و دوستداران هنر سینما هم گونه این اثر سینمایی و هم محتوا و داستان رو که درباره حضرت موسی و در حقیقت فرامینی است که در مسیر مبعوث شدن او از طرف پروردگار وجود داره، قدرت این اثر سینمایی باعث شد که هجوم ببرن به سمت کارگردانان نامی و موضوعات سینمای دینی. برای همین دو گونه دیگر اثر که باز هم هر دو چه در جوایز مراسم اسکار تا ابتدای دهه 90 رکورددار بودن، چه در حوزه نامزدی چه در دریافت در حقیقت تندیس اسکار، یعنی فیلم السید و فیلم بنهور، باز هم روایتی است از محتوا و مزامین دینی در راستای تفکری که در تمامی ادیان وجود داره. اما با عبور از دهه 50-60 و رسیدن به نیمه دهه 70، زمانی که مخاطبان دیگه سیراب شده بودن از این جذابیت جادوگون تصاویر متحرک بر پرده نقره‌ای، جعبه جادو یا تلویزیون هم اضافه شده بود، پس تعدد رسانه‌ها سطح سلیقه‌ها رو بالاتر می‌برد، دیگه نمی‌شد سردمداران یا سرمایه‌گذاران کمپانی‌های تولید آثار سینمایی فقط خانش خودشون رو از دریچه نگرش دینی در تولید آثار سینمایی به مخاطبان ارائه بدن. برای همین کمی اگر خیلی خودمانی بخوام بگم، اون نگاه تندروی خودشون رو سعی کردن منطبق بکنن با خواست و اراده و اقناع کردن طیف متنوع مخاطبان و البته دل سپردن به کارگردانانی که این بار هنر سینما رو در قالب نگاه آکادمیک در حقیقت آموخته بودن. سرآمد این دست از آثار که دهه 80 در حقیقت میشه وارد گفتش که با محوریت این اثر هر عیاری و هر فیلمی در گونه سینمای دینی ساخته شد، شد در حقیقت قافل سالار گونه سینمای دینی. ورود آرام آرام البته ورود سینمای اروپای غربی به جریان تولیدات تجاری و فاصله گرفتن از اون نگاه هنری در تولید آثار سینمایی از یک سو، از سوی دیگه رشد دانش و افزایش اطلاعات عمومی مردم در ساحت تعدد و تکثر دانشگاه‌ها، مسئله به نام آموزش حداقل سواد ابتدایی خودمانی باز بخوایم ببینیم، رسیدن به اون جایگاه دیپلم که دیگه تقریبا از اواخر دهه 80 و اوایل دهه 90 حداقل کشورهای توسعه یافته مثل اروپای غربی و ایالات متحده آمریکا رو از آن خودش کرد، دیگه اجازه‌ای برای حتی به قول معروف گفتنی استفاده کردن، بهتر بگم سوء استفاده کردن از اون نگاه زبانشناسی و زیبایی شناسی هنر برای بازتاب الگوها و اندیشه های تفکر یهود نبود. و البته در این مواقع بود که حالا آرام آرام تفکر سیاسی هم به ویژه به سیاست ایالات متحده امریکا به اسم دموکراسی و یا بازتاب مثلا آزادی بیان دست گروه سینماگران مستقل رو بازگذاشت که این بار علاوه بر دین مسیحیت و دین یهود برن سراغ ادیان دیگر جمله دین هدایتگر و مبین اسلام. هرچند انتخاب مصطفی عقاد به عنوان یک کارگردان مصری که در ایالات متحده امریکا تحصیل کرده، دانش سینما رو داره و در برابر تفکرات دانشگاه الازهر به عنوان قطب علوم اسلامی در دهه 80 و 90 به نوعی در حقیقت ایستاده، کمی خیال در حقیقت سرمایه گذاران امریکایی راحت کرد. هرچند که باز هم عرض میکنم سینمای مستقل نیویورک نه هالیوود و لس آنجلس به عنوان سرمایه گذار آمدن که اگر شکستی خورد یا جریان این فیلم ایجاد کرد که نه تنها شکست نخورد که به شدت جریان موافق تولید آثار با مبانی دین اسلام که آرام آرام در اروپا بسترهاش داشت توسعه پیدا میکرد، انقلاب اسلامی هم به شدت در معرفی رویکردها و رخدادهای دینی تأثیر گذاشت و این رو مصطفی عقاد زمانی که به ایران اومد و وقتی از او درباره اثرگذاری فیلم پیام که ما در ایران در ساحت دوبله و آثاری که ارائه شده به عنوان محمد رسول الله صلوات الله علیه و اجمعین میشناسیم، خودش هم این مسئله اذعان کرد که انقلاب ایران در ابتدای در حقیقت دهه 80 میلادی 1979 سهم بسیار بالایی در هجوم مسلمانان برای مواجهه با آنچه که در ریشه گیری و پایگیری تفکر انقلاب اسلامی در بنیانهای فکری رسول معظم اسلام و کتاب آسمانی مسلمانان در حقیقت با خودش به همراه داشت. همچنین دیگر اثری که شاید یک نوع تطابق نعل به نعل با بنهور و السی در قالب صلح شورانی به نمایندگی از رسولان خداوند بود، عمر مختار بود که حالا یک روند اختباسی یا یک نگاه تاریخی بود، هرچند رفتار رخداد و رویدادی که در عمر مختار مصطفی عقاد داره شکل میده فقط همون وجه دینی خودش رو با خودش به همراه داره، ولی در تطابق تاریخی کمتر میتوانیم عینیتی رو پیدا بکنیم. عرایزم رو در این بخش و در این همراهی در مرور سینمای دینی جهان با این جمله به پایان میبرم که با ورود به دهه 90 و دست باز سینماگران در حوزه کشورهای اروپای آرام آرامی، تسلط تفکر حکومتگر مفاهیم دینی از سینمای هالیوود رخت برمی‌بنده و تا به امروز مدام بر مدار کم‌رنگی‌ها عموماً دست بالا رو میان کارگردانان اروپایی در تولید این دست از آثار دیدیم که مهمترین اونها وامدار به یکی از اساطیر و اسوه‌های بزرگ تاریخ معاصر ما صلاح الدین ایوبی و فیلم در حقیقت پادشاهی بهشته.
خیلی ممنونم از شما جناب آقای خرمی بزرگوار، خیلی به تفصیل برامون توضیح دادید و بسیار عالی. امیدوارم که در برنامه آینده هم که همراه شما بودیم در ادامه این فرمایشاتتون و صحبت‌ها و توضیحاتتون ما بیشتر با سینما و ژانر دینی و تاریخی بیشتر آشنا بشیم، به خصوص در کشور عزیزمون ایران.
انشاءالله به قید سعادت و البته حیات با افتخار در خدمت خواهم بود.
زنده باشید، خدا نگهدار.
مرا باشید به مه، خدا نگهدار.